بود،
بله.
رضا بابک بود،
بله.
بهرام شاه محمدلو بود،
بله.
علیرضا هدایی بود. آقای هدایی یادتون میاد؟
بله.
تو آلمان هستن،
تو گروه تئاتر امروز واحد نمایش بودن،
واحد نمایش بودن. بعد اردوان مفید بود.
من زیر دست سالهای سال زیر دست با جناب شما بودم.
ای جون من، من یادم هست،
یادشون گرم.
در واقع همیشه آقای رشیدی وقتی که از تلویزیون صحبت میکرد مطمئنن یاداوری اسامی شماها و بقیه دوستان و بقیه بزرگوارا همیشه توی ذهنشون بود و همیشه یادآوری میکرد که ما کیا بودیم، چگونه. به هر حال این بزرگوارا وقتی که کار جدی انجام میدادن، کارهای جدی که یک نویسنده بسیار بسیار قهار که مسئولیت داستان نویسی یا نمایشنامه نویسی رو برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نظر گرفته بود، ما هم اجرا میکردیم. یعنی گروه حرفه‌ای همون کارو که میکرد، ما هم در واقع شروع کردیم به کار کردن زیر نظر آقای لافون که اون موقع هم رئیس مرکز تئاتر بود، هم کارگردان گروه حرفه‌ای بود. ایشون با ما کار
دان لافون.
بعد اردوان مفید و سرپرست ما کرد. آه. که ما در واقع با اردوان تمام کارهایی که گروه بزرگسال انجام میداد انجام میدادیم و میبردیم تو کتابخانه های سراسر تهران و ایران. و به خاطر ما تریلی سیار سفارش داده شد. که اصلا ماجرا داریم، ماجرا و راه پیشرفت همه ما زیر نظر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شدیداً فراهم شد.
تقریبا قله های فیلمسازی، تئاتر، عروسکی، گاهی موزیک، نمایش، اینها همه پرورده های کانون هستن.
آره. حمید حمزه، خدا بیامرزه،
خدا رحمتش
کنه، عزیز تکرار نشدنی، مسلم قاسمی، مشتبا مرتضی طاهری، مرتضی مجتهدی، هنگامه مفید، بعد حمیده فرمانی، مستانه علیزاده، اینا ما همه تقریبا رنج سنیمون یک سال با هم فرق داشت، اما هممون نوجوان بودیم و هممون پرکار و هممون کشته.
منشأ علاقه شما به عروسکی از کجا میومد؟
خب اینو در واقع آقای لافون کشف کرد در من و همینطور آقای اردشیر کشاورزی. و جالبه سال 53 که مجلسه داشتیم با آقای لافون، آقای لافون گفتش که عادل تو جلوت نوشته تئاتر عروسکی. من گفتم آقای لافون شما یک کار بیشتر از من ندیدی. گفت من دیدم در تو. و جالبه یک آدم با یک دانش هنری اون پیچش مو رو میبینه، اون تاب بنفشه رو میبینه، اما من تازه بعد از انقلاب تازه میفهمم که آقای لافون در من چه چیزی دیده بود. و خیلی خوشحالم از این که مسیری که او برای من فراهم کرد من خودم تونستم بهش برسم. و خیلی امیدوارم هر کجای دنیا زندگی میکنه سالم صحیح باشه، چون او باعث شد که تئاتر کودک و نوجوان شکل بگیره. او باعث شد که نمایش عروسکی کودک و نوجوان شکل بگیره. و دوستانی که بغل دستش بودن، از جمله اردشیر کشاورزی، از جمله کامبیز صمیم مفخم، از جمله
که اینا بعدن همه استادان.
بله بله. و جالبه اون نسل، نسلی غیر قابل تکرار شد.
همینطوره.
و میگم چرا؟
اون وقت شما به طور پیوسته کلاس داشتین با دان لافون و بعد کلاس عملی هم داشتین؟
بله بله، کلاس عملیمون زیر نظر آقای باتک بود. یعنی در واقع بعدش، جالب اینجاست، زمانی که رفتم دانشگاه، دانشجوهای سال یه سال دو سال از من بالاتر، خب من
دانشگاه دراماتیک،
من ساخت و ساز بلد بودم، اونا بلد نبودن. بعد میگفتن که آقا میشه ایشون نیا سر کلاس ما، ایشون اینو میشناسه اونو میشناسه. خب از سال 50-51 من موادو شناختم، جنسو شناختم.
شما دانشی استاد نصرت کریمی هم بودین؟
نصرت کریمی هم استاد ما بودش. بله بله،
چون منم واحدای اختیاری بود که استاد کریمی عروسکی درس میدادن. و هم گیریم زمنان گیریم. هر دو رو درس میدادم.
خب برای آقای کریمی هم خیلی کمک کردن.
بله.
در واقع یکی از کسانی
بودن که عروسک های ایرونی.
آره. در واقع ایشون کسی بودن که یکی از داورایی بودن که منو انتخاب کردن. این در واقع اینجور نبودش که فقط آقای نصرت‌الله کریمی منو انتخاب بکنن. بزرگواری مثل آقای سمندریان بودن.
سمندریان
یادش. آقای دکتر ممنون بودن.
آقای
دکتر دولو بودن.
بله.
آقای نصرت‌الله کریمی بودن. اینا در واقع هیئت جوری بودن که دانشجو انتخاب میکردن و جالبه الان دیگه اون گزینش ها وجود نداره. ما در واقع
شما همدورهای دانشگاهتون زهره بهبهانی و اینا
بله
بودن.
زهره یه سال من بالاتر بود.
بالاتر بود.
زهره نازنین به شدت قابل احترام.
بهبهانی بله همسرشون بله. آقای حمید جبلی سلام
بله بله. من هم سلام میکنم چون من سال 53 وقتی مربی تئاتر عروسکی شدم ایرج طهماسب شاگرد من بود توی کتابخونه شماره 21.
با آقای طهماسب هم سلام میکنم.
حتما این بزرگوارا واقعا گلای بیمرگن، گلای خوشبو که هیچ وقت مرگ سراغشون نخواهد آمد، به خاطر اینکه بسیار بسیار خوش اخلاق.
میخوایم درباره بستگانتون بپرسیم، درباره هنرمند خانم مزیه برومند و ولی بعد از یک رفت آمد رادیو تهرانی.
شما دیگه کی هستی؟
به من میگن پسر خاله وکیل. اینا
کی شما رو وکیل کرده؟
همه اونایی که اینجا هستن اگه قبول دارن من وکیل اینا باشم از جاشون بلند شم.
بسیار خوب بسیار خوب. بفرمین بفرمین بشین بفرمین بفرمین. خیلی خوب، حالا شما بفرمین.
این پسرمه به اجاق گاز دست زده، اشتباه، خونه منفجر، همسایه ها شکایت، همه در به در. یه مورچه یه دونه داره میبره خونهش، باد میاد و دونه رو میبره. اتفاق. یه گربه میاد لب حوض ماهی بگیره، میافته تو حوض. اتفاقه، اتفاق اتفاق دیگه میفته. این آقا که اینجاست و کنار خیابون میخوابه آقای مجریه، به خاطر مهمونش که این باشه کنار خیابون میخوابه. قرص اعصاب میخوره یواشکی تا به ما بخنده ناراحت نباشی. به من میگم پسر خاله، نون خواستین گرفتم، نفت خواستین گرفتم. تا حالا کسی دیده من از کسی چیزی بخوام؟ نه نخواستم. اما حالا اما اما حالا میخوام، میخوام بزرگی کنید و این بچه رو ببخشید. بخشش از بزرگونه. جای بچه ها زندان نیست. تمام.
هموطنان جان، شما برنامه آب و تاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید. من محمد صالح علا هستم و میهمان من از استادان عروسکی استاد عادل بزدوده هستن. بخشی از صدای جناب آقای استاد حمید جبلی عزیزمون رو میشنیدید و من جا داره که یاد بکنم از دختر دوستم سرکار خانم دنیا فنی‌زاده، یادش گرامی باد، و حالا فرصت کوچکی هست که یاد بکنم از هنرمند نازنین، همکار نازنینم، دوست نازنینم که به تازگی عازم عالم ناز شدن، جناب آقای سیروس گرجستانی گرامی. به خانوادهش، به خودم، به دوستداران ایشون تسلیت عرض میکنم. خب شما از کی با خانم برومند کارتون شروع کردیم؟
خب تو کانون همون سال 50-51 ما زیر دست اینا وول میخوردیم.
ولی خانم برومند قبل از این هم کار میکردن.
بله.
یعنی من دانش آموز بودم، کار تئاتر میکردم، تلویزیون آموزشی سرای جاله بود، یه ساختمانی که همیشه خدا نیمه کاره بود، الان نمیدونم بازم کنار مجلس همون تکیه داده بود.
فهمیدم کجاست.
بله. خانم مرزی برومند و خانم رازی برومند اونجا تلتئاتر کار میکردم، منم اونجا کار میکردم. یعنی میخوام بگم اون دوران ها خیلی پیش از کانونه، بعدن خانم برومند تشریف بردن کانون.
فکر درسته، درسته. به هر حال آشنایی فیس تو فیس من با مرزی جون همون سالای 50-51 بودش که ما به این سرویس
بگم که شما شوهر خواهر ایشون هستیم، خواهر کوچیک ایشون هستیم. چون تو رادیوس نمیتونیم مرضیه جون بگیم، گفتم مشکل از گردن خودم بردارم.
نه مشکل بزنید گردن من،
بنازم گردن. آره بفرم بلی دیگه نگین مرضیه جون، خانم مرضیه برم بفرم.
سرور سرورمون
هنرمند عزیز،
هنرمند عزیزمون خانم مرضیه سادات برومند یزدی.
آره یاد خانم احترام
خاطرات همشون، خاطر همشون زنده هست و به هر حال همشون قابل احترام هستند و همشون تو مسائل فرهنگی ید و بیضایی دارند.
همینطوره.
و امیدوارم پر نفس، پر توانتر از هر لحظه در خدمت فرهنگ
نقش مهم می داشتن در فرهنگی.
بله بله. و این نقشو در واقع به خوبی دارن، هم احاطه دارند، هم اراده دارند، هم تسلط دارند، هم چندچوند این کارو به خوبی.
شما پیش از این که نسبت خانوادگی با خانم برومند پیدا کنیم با هم کار میکردیم؟
بله 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 بله. که در واقع آخرین کاری که قبل از این که خواهر ایشون و من به عنوان همسری بگیرم، بگیرم هم غلطه،
چقدر نه ازدواج بکنیم، ازدواج رادیویش میشه ازدواج
بکنیم تو شهر موشا. خب ما دیگه کار میکردیم با هم دیگه. بله. و هر حال اولا
خانم طاهر برومند هم کار عروسکی میکردن.
طاهر زمانی که خانم مرزی برومند تو مدرسه موشا بازیگر کمی آورد، عروسک گردون کمی آورد، می اومد سراغ طاهره که طاهره بیاد عروسک معلم و تو اون مجموعه ده دقیقی ده دقیقی آیتمای ده دقیقی رو طاهره می اومد کار میکرد. اما طاهره در اصل کارش آموزش پرورشی بود.
بله.
و یکی از مدیران به شدت قابل احترام، هم به لحاظ شعور، هم به لحاظ مدیریت، هم به لحاظ روابط عمومیشون.
بله.
یعنی من فکر میکنم که تو برومندها اگر بقیه برومندها منو نخره داغ نکنند، طاهر برومند سرآمد همه این هاست. توی اینکه ارتباط عمومیش فوق العاده قویه، ارتباط جمعیش فوق العاده قویه.
الان شنوندی برنامه هست؟
نمیدونم الان کجا هستن.
اگه شنوندی برنامه نیستن همینقدر کافیه.
همینقدر کافیه؟ بله. فکر کنم اصلا رادیو گوش نمیگه. شوخی میکنم. و هر حال همشون متمایز نیستند.
همونطور که فرمودین خیلی اثرگذار بودن.
مطمئنه.
مثلا یادم همین شهر موشا خب روی یک نسل خیلی تاثیر عمیقی داشت.
خب ما شهر موشا رو با ریسک بلند و بالایی شروع کردیم. به خاطر اینکه نمونای اصلیش عروسک های دستکشی بود. سر خیلی خیلی کوچیک با انگشتای دست به حرکت در میومد. اما اومدیم یک مدیوم دیگه رو تعریف کردیم و اون مدیوم مستلزم
ضبط شد، دستکشی هم ضبط شد.
دستکشی ها که اصلا تو تلویزیون هست.
خیلی خوب.
دستکشی ها تو تلویزیون هست. خب. اما عروسک های مدیوم شهرموش ها فک زن بودن. برای همین یک قدم جلو، یک سوی جلو، یک پرتو جلوی رو ما برای خودمون باز کردیم، به خاطر اینکه هم من هم
نمایش عروسکی رو با شهرموش یک گام جلو بردیم.
دقیقاً. در واقع حضور عروسک نمایشی رو ما تو سینما تعریف کردیم. چون تا اون موقع عروسک های سینمایی تو این مدیوم اصلا تعریف نشده بود. اکثرا عروسک های نمایشی بود. درست. که می اومدن تو مدیوم تلویزیون و هیچ اثری نداشت. به خصوص تو مدیوم سینما شما با پلانای مختلف سرکار دارین. از کلوزآپ گرفته، لانگ شات گرفته و و و و تمام اون تقطیهایی که توی سینما هست. اما توی تئاتر شما فول لانگ شات می‌بینید. و اصلا نیازی نیست به زوم کردن، نیازی نیست به اون دیتیلای ظریف. تو سینما باید مدیوم فرق کرد. برای همین من و کامیز صمیمی مفخم خدا بیامرز شروع کردیم به کشف کردن. تا اون موقع هنوز نمیدونستیم که ممکنه ما به یک ابر برسیم. تازه موقع میگفتیم ابر، نمیدونستیم اسمش اسفنجه، نمیدونستیم اسمش فومه. من و کامیز رفتیم اون دوشک فروشی هایی که متکا درست میکنن. درست. گفتیم آقا داخل این چیه؟ باز کرد دیدیم اسفنجه. دست دادیم دیدیم
چقدر برای این کار خوبه،
چقدر خوبه. بعدها یه تیکه گرفتیم، شروع کردم به قیچی زدن. یک کله مار درست کردم که فک میزد. کامیز گفت در آوردیم. گفتم کامیز این که چیزی نیست، باید بریم پیدا بکنیم. بالاخره این راهو ما هموار کردیم که اگر بقیه دوستان، بقیه نسلی که میخوان وارد این حرفه بشن بدونن که ما با چه سختی به اسفنج رسیدیم و با چه سختی تونستیم این عروسک‌ها رو بسازیم و حتی تو شبکه توی شهرموشای دو ما پامونو فراتر گذاشتیم.
قبلش عروسک پارچه‌ای که بود،
عروسک پارچه‌ای حتما بود.
بله.
منتها عروسک پارچه‌ای همونجوری که شما توی شروع برنامه‌تون گفتین که مامان بزرگ می‌ساخت. بله بله بله، با همون پارچه‌ای ها. بله عروسک بود بود. اما عروسکی که مدیوم سینمایی داشته باشه،
متوجه،
بنابراین
کارآمد باشه.
دقیقاً. به هر حال تماشاگر خاص و عامو بتونه جذب کنه. درسته. که خوشبختانه این کارو ما تو شهر موشای یک
بیشتر درباره این صحبت میکنیم بعد از یک رفت آمد رادیو تهران.
حتما.
کنار خونه ما همیشه سبز زاره، دشتاش پر از بوی گل، اینجا همش بهاره. دل وقتی مهربونه شادی میاد میمونه، خوشبختی از رو دیوا سر میکشه تو خونه.
خونه مادر بزرگ هزار تا قصه داره، خونه مادر بزرگ شادی و قصه داره، خونه مادر
بزرگ حرفای
تازه داره، خونه مادر بزرگ گیاه و سبزه داره.
مادر بزرگی، مادر بزرگی،
چه چه؟ چرا داد
میزنی؟ آخه کارنامه‌مو گرفتم.
گرفتی که گرفتی، این که داد زدن نداره.
مادر بزرگی، مادر بزرگی،
چی شده؟
سلام مادر بزرگ.
سلام به روی ماهه. چی شده ننه قربا؟
کارنامه رو گرفتم مادر بزرگه.
خب مبارکه، ایشالله که قبول شدی.
بله مادر بزرگه، شاگرد اولم شدم.
باریکلا آفرین در هوا به سر خون.
اتفاقی افتاده مادر بزرگه؟
بله که افتاده، آقا مراد ما شاگرد اول شده.
شاگرد اول شده، از همه بهتر شده، شاگرد اول شده، از همه بهتر شده،
نوشته از رو کتاب دیده و انشا حساب، درساشو از بر شده، بلد شده فوت آب.
شاگرد اول شده، از همه بهتر شده، شاگرد اول شده، از همه بهتر شده.
خود 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 خدا، چشمش نظر این دور خدا.
اما زنه
کی بود چی بود کیه کجا واسه چیه این سر و صدا؟
من چیزی
چی میخواد شلوغ میکنم.
گل پسر ما مراد، یه بچه با سواد، کارنامه شموزه
جانمی زنده باد.
اون چی چیه تو دستش؟ بده ببینم چی هستش.
دوستی دارم صدایش نازک است، لب ندارد، جای لبهایش نوک است. بقیه این ترانه رو نمیخونم که بگم این تکه‌ای بود از مجموعه دلبرانه دلوشانه خانه مادر بزرگه. نمیدونم کسی حرف منو گوش میکنه یا نه، من که هیچ کس ابن هیچ کسم، اما به نظرم خوبه که ما از طریق رادیوی محترم تهران پیشنهاد کنیم که یک روز سال رو به عروسک ها اختصاص بدیم. به نظرم برای بچه های نازنینمون خوبه یک روز عروسک ها داشته باشیم. در برخی کشورهای دور و نزدیک خودمون در آسیا هم چنین روزهایی هست، روز بادبادک هست، روز عروسک هست. ما هم خیلی زود شروع کردیم هنر عروسکی رو، همچنان که هندی ها، همچنان که چینی ها، اروپای شرقی ها و اینها. مثلا شنیدم که در ژاپن شهر عروسکی هست، نه تنها شهر عروسکیه که به شکل خیلی فانتزی بیمارستان شفاخانه عروسک ها هست، حتی آرامستان عروسک ها رو ساختن. اگر ما به عنوان والد به فرزندانمون، به عروسک هاشون احترام بگذاریم، بچه ها می آموزند و اگر که گرامی بداریم عروسک ها رو، فکر میکنم بچه ها هم یاد میگیرن که عروسک هاشون رو ناز بکنن، کتک نزنن باشون. بالاخره بچه ها کپسول های پرشده از انرژی هستن و باید انرژیشون تخلیه بشه. باید بازی با عروسک جای بد اخلاقی، گریه و بیقراری و مانند اینها رو میگیره، انرژیشون رو تخلیه میکنه. خیلی خوبه که ما هم یک روز روز عروسک ها اختصاص بدیم. نظرتون چیه شما به عنوان استاد عروسک؟
من در واقع خدا خدا میکنم این اتفاق نه فقط برای ایران، تو دنیا بیفته
انشالله،
به خاطر اینکه ما با عروسک رفتار بزرگانه رو به بچه انتقال میدیم. بچه میفهمه، بچه تمام محبتاشو تمام اون حرفایی که حداقل به آدم زنده تر توجه کنید. اون عروسک برای زنده است، زنده ترش میشه پدر مادر، با اونا نمیتونه بگه، با عروسکش در میان میزنه،
احساساتش
میتونه، اصلا تمرین نیست برای اینکه احساساتشو گرم بکنه، بپزه، مزه مزه بکنه.
خب چون من میدونم کسی حرف من گوش نمی کنه و این پیشنهادیست رو هوا، از شما میخوام خواهش بکنم که یه چکی درباره این مجموعه زیبای خانم مادر بزرگه که چگونه شکل گرفت و الان همین صداهایی رو که شنیدیم مثل خانم معتمد آریا، مثل
خانم مفید
و دیگر، میفرمایین کیا بودن؟
بله بله بله، خانم مفید هنگامه، فاطمه معتمد آریا یا سیمین معتمد آریا بودند، خانم آزاده پورمختار بودند، خانم مریم سعادت بودند، مسعود کرامتی بودند، رضا بابک بود، بعد صدای مخمل بهرام شاه محمد بود،
با جناق حضرت عالی
رازی برومند بود و در واقع اکیپ بسیار بسیار خلاق، به دور از فامیلی دارم میگم، واقعا خلاقیت تو یکایک بچه ها وجود داشت، یعنی زوری نبود، با عشق میومدن، به عشق کی؟ به عشق کودک و نوجوان، یعنی اون چیزی بودش که در اصل تو همه ما وجود داشت. من تو زمینه ساخت ساز، خب عروسک مخمل رو من کار کردم، بعد عروسک مراد رو من کار کردم،
خب
عروسک های نکسیا نکترا رو کار کردم، بعد
آقای حسن پورشیرازی هم داشت،
حسن پورشیرازی هم توی بخش دوم سریال بود،
آقای ایرج
طهماسب هم بود. ببینید بچه‌هایی که صدا داشتند توی عروسک گردنی حضور نداشتند، اما بچه‌هایی که تو عروسک گردنی بودند، من بودم، ایرج طهماسب بود، حمید جبلی بود، معتمد آریا هم تو صدا بود، هم تو عروسک گردنی بود، و خانم مفید فقط توی صدا بود، خانم آزاده پورمختار فقط توی صدا بود، به هر حال خانم مرضی محبوب بود، مریم سعادت هم تو صدا بود، هم تو عرصه گردن بود، در واقع یک جمعی بودیم که خانم برومند میگفتش که خب اینجا تو صدا بده، اونجا تو عرصه گردانی بکن، برامون فرقی نداشت که من حالا صدا بگم، حالا عرصه بگردونم، میدونستیم که میخواییم چیکار بکنیم. اون منیت ها اصلاً تا الان هم شکل نگرفت.
خب عروسک ها رو کی می ساخت؟
عروسک ها رو چند تاشو من ساختم که معروفترین این عروسک ها عروسک مخمل من ساختم. بعد خونه خود مادر بزرگه رو دوست من رحیم دوستی ساخته.
معذرت میخوام، اینو بر اساس اسکریپت سناریوتون می ساختین؟
حالا
منظورم مثل سناریوی فیلم های رئال، شما کنسپسیون شخصیت داشتین، شخصیت شناسی داشتین؟
بله بله بله.
می‌دونستین مخمل کیه بر اساس اون؟
حالا جالب اینجاست که ما مابعضای واقعیشو داشتیم. حالا چطور؟ توی بندر انزلی 5 کیلومتر به سمت آستارا که بخواییم برین، یه دهی هست به نام ده بشم. تو این ده بشم یک پیرزنی زندگی میکرد، زبل، تیز، فرز، 120 سانت قدش بود، 120 سانت قدش بود، تو سن 110 سالگی هم فوت کرد.
خدا رحمش.
همش توی زمین بود، همش تو شالیزار بود. خونه که داشت چند تا درخت داشت، خونه شمالی دیگه، گاو و گوسفند و تمام این شخصیت هایی که شما توی خونه مادر بزرگه میبینید، ما به ازایش اونجا بود. وقتی که این پیرزن میومد، تمام حیوانا دورش جمع میشدن و هیچ کس با هیچ کس کاری نداشت،
امواج عاطفی
اصلا فوق العاده بود. خب این در واقع با خانم برومند که سفرهای متعددی داشتیم این شد الگوی کار ما. عکسایی که از این زن گرفتیم، از این پیرزن با وفا با محبت گرفتیم، خب اینا در واقع
یعنی به طور کلی این مجموعه رو از این خانم الهام گرفتیم.
دقیقاً از این خانم و رفتار